سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. در قسمت اول خانم میرزادگی مطالبی رو به اطلاع شما میرسونن که مینشینیم پای صحبت شما.
سلام به شما. امروز من قصد دارم برگردم به آقای رحیم مشایی، کسی که ظاهراً غیب شده از سازمان میراث فرهنگی و کلاً از مطبوعات و از مقام‌های پر سر صدایی که داشته، ولی در اصل الان یعنی در تمام این مدت سکان سازمان میراث فرهنگی رو به دست داشت. در اوج مسائل تحریم و گرفتاری هایی که حکومت اسلامی برای خودش درست کرده و دودش داره مستقیم به چشم مردم میره، ما میبینیم که کارهایی که آقای احمدی نژاد میکنه مثل در واقع تیشه برداشتن و به ریشه خود زدنه که تمام دیکتاتورها کارشون همینه. آقای احمدی نژاد در این روز هفته گذشته معاونش که شخصی به نام سید موسویه و هیچ تخصصی در میراث فرهنگی نداره، همین دو هفته پیش انتخاب میشه برای رئیس سازمان، به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی. این آقا هفته پیش دو تن از کسانی رو که در آغاز حکومت احمدی نژاد، یعنی شروع کارش حدود 6 سال و نیم داره، حدود 6 سال و نیم پیش که برای اولین بار به ریاست جمهوری رسید دوره نهم، این افراد رو رحیم مشایی که با آقای احمدی نژاد به پست معاونت و ریاست سازمان میراث فرهنگی رسیدن با خودش آورده بود. جالبه که اگر همه میدونن که کار کرده سازمان میراث فرهنگی در این 6 سال و نیم جز تخریب و بیرانگری نبوده و همه میدونن که همه کسانی که با آقای رحیم مشایی آمدن به سازمان میراث فرهنگی، منهای اون چند نفری که از قبل بودند، هیچ کدومشون تخصصی، نه تنها تخصصی در ارتباط با میراث فرهنگی و تاریخی سرزمینمون نداشتن، بلکه حتی کمترین دلسوزی هم نداشتن نسبت به میراث تاریخی و فرهنگی سرزمینمون. این آقایانی که با رحیم مشایی آمده بودند، اونها هم هیچ نوع تخصصی نداشتن، ولی چگونه میشه که این آقای احمدی نژاد دوباره همونها رو، اگر که کار کرده غلطی داشتن، دوباره اونها رو برگردونده سر کار؟ و چگونه هست که آقای رحیم مشایی باز هم میتونه پس از این همه ویرانگری ها افرادی رو که از خودش بودن در اون موقع بودن سر کار بذاره؟ کسانی رو که آقای دوتنی رو که آقای موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی جدید سر کار آورده، یکی هست آقای منوچهر جهانیان، معاون ستاد که در واقع به عنوان معاون رئیس میراث فرهنگی انتخاب شده و ایشون کارهایی رو که داشته معاون ستاد تسلیحات سفرهای کشور بوده. در سال 1385 پس از اینکه به کار گماشته میشه، به کار معاونت گذاشته میشه، پشت سر هم مشاغلی رو میگیره مثل دبیر کمیته گردشگری علمی، رئیس مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان. آقای جهانیان یه دوره بلافاصله پس از انقلاب عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی بوده که در اساسنامه و اهدافش بخشی رو که مربوط به فرهنگه، یعنی این جهاد دانشگاهی، ببینید چی آمده: تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی، ایجاد آمادگی فکری، افزایش دانش و بینش دینی و سیاسی در قشر جوان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چارچوب سیاست‌های فرهنگی کشور، رویکرد اساسی جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی. یعنی از ابتدا کاری رو که این آقایی رو انتخاب کرده بودن که حرف و تخصصش نه تنها میراث فرهنگی و تاریخی ایران نبوده، بلکه یک بخش تبلیغات جهادگونه اسلامی رو به عهده داشت. البته او پس از اینکه در سازمان میراث فرهنگی این نقش رو داشته، معاون شده بوده، کتاب‌هایی هم منتشر کرده. من این کتاب‌ها رو نخوندم ولی نام‌هاشون جالبه: گردشگری حامی فقرا، من نمی‌دونم همچین چیزی رو در کجای دنیا وجود داره، و ایران جهانی در یک مرز، که این دو تا کتاب سال گذشته منتشر شد.
جهانی در یک مرز،
ایران جهانی در یک مرز، یا ایران جهانی در یک مرز. حالا به هر حال این چیزی بوده که ایشون درآورده این کتابا رو. و شخص دیگه‌ای که الان برگردونده شده دوباره به سازمان میراث فرهنگی، اسمش هست آقای حسین جعفری، که او هم تخصصی در میراث فرهنگی نداشته و در مسائل فرهنگی هم دنبال کارهای مربوط به اسلام بوده، و در شناسنامه کاریش که نگاه میکنید، البته هر دو اینها، حالا باز اون جهانیان در جهاد یه جایی آدم میتونه ازش چیزی پیدا کنه، ولی این آقای دکتر حسین جعفری هیچ چیزی رو ما نمیتونیم ازش پیدا کنیم جز این که مثلا
کاشی اقلا عدم سوپیشی نداره.
کاملا درسته. و در شناسنامه کاریش کارهایی مثل عضو ستاد برگزاری برنامه های ماه رمضان، تلاش برای ترویج موسیقی روحانی و دینی، تکخانی، مناجات، سرودهای دینی و امثال همه، و جشنواره همراه انداخته که اسم جشنوارش بوده خوشنویسی پیامبر اکرم. حالا جشنواره خوشنویسی پیامبر اکرم، حالا منظورشون یا خوشنویسی حضرت پیامبر اکرم بوده،
که یکی از معجزاتش اینه که سواد نداشته.
به هر حال ایشون این شوخیه، ولی یک برنامه جشنواره خوشنویسی داشتن که اسمشو گذاشتن پیامبر اکرم. و از کارهایی که ایشون داشته که خیلی عمده بوده و یه مدت کوتاهی بوده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بوده که در همون موقع گویا انتخاب میشه به آقای رحیم مشایی‌شون رو میاره. و مهمترین کاری که ایشون انجام دادن در این نقش مدیر کلی فرهنگ و ارشاد، زنان مردانه کردن آموزشگاه‌های آزاد هنری در استان فارس بوده. یکی از اعلامیه‌هایی که هنوز هم اگر برید روی اینترنت میتونین پیدا کنید هست، در انتهاش اومده که کلیه کارکنان آموزشگاه‌های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی زن باید باشد و کلیه کارکنان آموزشگاه های مخصوص آقایان مرد باید باشد. مقتضی جهت رعایت قانونی تا پایان مرداد ماه جاری 1385 اقدامات لازم انجام شود. بدیهی است مسئولیت حقوقی ناشی از عدم رعایت موارد فوق به عهده آن مدیران می باشد.
به هر حال خانی بجلدی جای شدش باقیه که ایشون نگفتن که متقاضیان این شغل اول باید دارم پزشک قانونی تعیین جنسیت بشن.
بله درسته. به هر حال ایشون الان آمدن دوباره برگشتن. همه بحث من اینه که این شعارهایی که آقای رحیم مشائی و آقای احمدی نژاد میدن در مورد ایرانیت و تمدن ایرانی و مکتب ایرانی و همه این حرفایی رو که میزنن یک دروغ بزرگه. تمام این نشانه ها، من یکی در فیسبوک بر من نوشته بود که خب شما فکر نمیکنین که چرا چقدر این آقای رحیم مشائی در فشار بوده که ناچار بوده مثلا خیلی کارا بکنه، مثلا این چیچی رو به سر کوروش، مجسمه کوروش رو بذاره. خب چه میگم؟
آدم بود خانه، مجسمه نبود یه رو.
نه حالا مجسمه هست اون، یعنی یه آدمی رو که
شکل مجسمه.
بله، من دارم فکر میکنم که این چه لزومی داشته که اصلا منشور رو بیاره اونجا و این نمایش موسیقی رو بذاره. ولی میگم تحت فشار بوده آقای مشائی. الان یه آقای رحیم مشائی نیستش، چرا باید همچنان اون کسانی رو که در اون موقع این عملیات انجام میدادن و سرسپردگان ایشون بودن، مثل آقای موسوی که الان رئیس سازمان میراث فرهنگی، حالا چرا آقای موسوی رو یکی میگفت عمدن گذاشتن که با
موسوی
قاطی بشه که بگن موسوی سر کاره، گفتم دیگه مردم اینقدر احمق که نیستن یه همچین کارهایی رو بکنن. بعد
در هشت سازمان میراث
بله در هشت سازمان میراث. و بعد هم رحیم چرا این افراد رو دارن؟ به هر حال اون چه که مسلمه رحیم مشائی نقش بسیار عمده‌ای در این حکومت داره آقای نوریالی. یعنی همه نشانه ها میگه که کسی جرأت نداره یا نمیخواد از کل اصولگراهای طرفدار احمدی نژاد و طرفدار خامنه ای. برای اینکه در این 6 سال گذشته چه رحیم مشائی سر کار بوده چه نبوده، هر کاری رو که میخواسته انجام میداده و همیشه طرفداران اون هم در اطراف در بین دولتیان بودن، هم به خصوص در بین سازمان میراث فرهنگی. از روزی هم که رفته همه کسانی که آمدن جزو سرسپردگان و به قول خودشون مریدهای آقای رحیم مشائی هستند. ما ببینیم واقعا این آقای رحیم مشائی کیه که اینگونه سازمان، من کاری به کارهای فعلا در کارهای سیاسی که میکنه و دست اندازی هایی که میکنه، قدرتی که نسبت به آقای احمدی نژاد داره کار ندارم، ولی چرا این آقای رحیم مشائی که دشمن تاریخ و فرهنگ ایران زمینه اولا این نقش ایرانی رو بازی میکنه و چرا همه کاره این سازمانه و هیچ کس هم، با اینکه حتی نشریات دولتی و غیر دولتی بنویسن، هیچ کس دست به ترکیب این آقا نمیتونه بزنه. آقای رحیم مشائی 18 ساله بوده که انقلاب شده. 3 سال از قبل از اون، یعنی از 15 سالگی ایشون وارد کارهای اجتماعی میشن، با نوحه خونی، مداحی، دعای کمیل خوندن، قرآن خوندن وارد این
خب بکراند هنری داره دیگه.
و در جریان انقلاب جزو شیفتگان خمینی میشه و اعلامیه پخش میکنه و بلافاصله پس از انقلاب صاحب پست‌هایی میشه در 18 سالگی مثلا، و کارهاش هم امنیتی بوده از شروع. کار در اولین کاری که پستی که میگیره کار در اطلاعات و امنیت پایگاه بسیج مسجد المهدی اصفهان، کار در سیستم اطلاعات و امنیت رامسر. همینطور همه جای ایران هم میگشته.
خود شهر رامسره
از هم... نه همه جا میگشته. اول در اصفهان معاون اطلاعات در سپاه در کردستان، اونجا امنیت کردستان رو میگیره. عضو شورای، اینا همه پستایی که قبل از این که به آقای احمدی نژاد، با آقای احمدی نژاد روبرو بشه و آقای احمدی نژاد جز مریدان ایشون در بیان و شیفته صفات عالیه ایشان بشه. عضو شورای ویژه تأمین استان آذربایجان، و این جالبه، همزمان با نام مرتضی محب العلیا در مناطق کردنشین به اقدامات امنیتی اطلاعاتی مشغول بوده و با نام اصلی خودش که البته نمیدونم اصلی هم هست یا نیست، ولی با نامی که همه میشناسن، رحیم مشائی، عضو شورای تأمین استان آذربایجان غربی. یعنی در دو جا ببینید چه کارهایی، همش هم امنیتی. بعد میشه مسئول تدوین، در اینجا میشه، در اونجا که این دو شغل داشته با احمدی نژاد آشنا میشه. اون موقع احمدی نژاد یه کاره
استاندار اردبیل،
بله استاندار خوی یا اردبیل،
اردبیل وقتی که چیز شغل استان شد،
بله، و اونجا بوده مسئول. بعد میشه مسئول تدوین استراتژی نظام جمهوری اسلامی در امور کردهای ایران، که نشریاتی هم در میاره به زبانهای کردی، انگلیسی، این چیزها، که این مسئولش بوده. بعد میشه مسئول مناطق بحرانی کشور، باز هم از نظر امنیتی، و بالاخره مدیر کل اجتماعی وزارت کشوره که آقای احمدی نژاد ازش دعوت میکنه بره در سازمان، در چیز شهرداری، در بخش فرهنگی هنری اونجا بشه.
خود احمدی نژاد شهردار میشه.
بله. این اون موقع دیگه میاد با او کار میکنه و وقتی که احمدی نژاد رئیس جمهور میشه ایشون رو به عنوان معاون و رئیس سازمان میراث فرهنگی میگیره. در دوره احمدی نژاد تمام پست‌های مهمی رو که در ارتباط با میراث فرهنگی بوده و رفت آمد با خارج رو اشغال میکنه، مثل رئیس مرکز مطالعات جهانی شده، جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج کشور، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، عضو شورای فرهنگی دولت، نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عضو کمیسیون‌های اقتصاد و فرهنگی دولت، و در آخر ریاست کمیته عالی در مورد طرح خط لوله گاز ایران پاکستان. یعنی اصلا شما، و همونجاست که اونجاست که در واقع اون دکل‌ها کنار چیز زده میشه، کنار این ماجرا، خلاصه دکل‌ها کنار چیز آرامگاه فردوسی زده میشه. آبگیری سد سیوند به وسیله ایشون انجام میشه و ببخشید قبل در همون زمان ایشون با یه گروه از بازرگانان وارد مذاکره میشه که اون یک مؤسسه‌ای به نام رایان شهر عضو هیئت مدیره میشه، در اونجا با اشخاصی مثل جهانگیری آشنا میشه، مسئله خصوص سازی رو مطرح میکنن، سد سیوند رو که آبگیری میشه همزمان، و وقتی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که وظیفه ما این بود که یک بررسی کارشناسی دقیق از منطقه انجام بدهیم، به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی با تحرک بسیار 13 هیئت کارشناسی داخلی و خارجی رو چیز کردن، استخدام کردن که بتونن تحقیق کنن در اونجا. ولی به این جالبه که میگه ولی ما بالاخره ناچا باید به دلایل امنیتی این کار سدگیری رو انجام میدیم، من آبگیری رو انجام میدیم، که من هرگز نفهمیدم که این دلایل امنیتی چی بوده که اینها باید آبگیری انجام میدادن. یعنی تنگه بلاغی اگه زیر آب نمیرفت، امنیت آقای
خب اگر که نگرده بودن مردم میگفتن ایدات از ما ترسیدن نکردن، بنابراین امنیتشون در خطر بیفتد.
نمیدونم، به هر حال این رو گفته. و در این حال یک نکته بسیار جالب اینه که ایشون با اون شخصی به نام مهدی جهانگیری که گفتم کارش این بود که واسطه ایشون و تجار بود که هتل میفروختن یا شیخ نشین ها رو، از شیخ نشین ها شیخ ها رو دعوت میکردن، سرمایه گذاری میکردن در ایران، با سرمایه گذاری که در واقع با خود اینا میکردن و هتل میساختن و اینا. در همون زمان ببینین چه چیزای جالبیه که به مرور اینا کشف شده. آقا در اون زمان برای دلبری از شیخ ها، شیخ های خلیج فارس، اون کتیبه معروف خارک رو نابود میکنن، جایی که اگر پرنده می آمد می زدنش محلی بوده که کاملا زیر نظر
امنیتی بوده،
امنیتی بوده، سازمان میراث فرهنگی بوده و کاملا به خاطر اینکه نفت اونجا استخراج می شده و در اونجاها بوده که این مسئله رو به وجود میاره. ساختن مترو هم از کارهایشون بوده
در اصفهان.
در اصفهان، یعنی با قدرت ایشون بود که جلوی تمام اعتراض ها رو گرفتن و بالاخره این مترو رو درست کردن. میدان نقش جهان که در واقع در خطر افتاد به خاطر برج جهان نما، باز کار ایشون بوده. و و و و تا بخواید میتونید از این چیزها پیدا کنید. خب این سوال پیش نمیاد که این آقا کیه؟ چگونه صاحب همه اختیاراتی میشه که مربوط به سازمان میراث فرهنگی و تاریخی سرزمین ماست؟ چگونه در حالی که صاحب اختیار همه نوع اختیاری بوده در این 6 سال و نیم جز تخریب میراث فرهنگی هیچ کاری انجام نبوده، جز نابودی صنعت توریسم هیچ کاری انجام نشده؟ من فکر میکنم باید بیشتر به این مسئله فکر کرد و امیدوارم کسانی که در ایران هستن همچنان دنبال تحقیق باشن و بدونن، همطور که مرتب چیزهایی کشف میشه، بدونن این آقا کیست و چرا کارها، حالا میخوان رئیس جمهور بشن، هرچی میخوان بشن، ولی چرا میراث فرهنگی و تاریخی ما رو یا خودش نابود میکنه یا با قدرتی که داره کسانی رو سر کار میشونه که ضد فرهنگ و تاریخ سرزمین ما هست. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ، مثل همیشه آقای دکتر نوری‌علا صحبت میکنن که مینشینیم پای صحبتش.
عرض کنم که این روزها یکی از مفاهیمی که در عالم سیاست ما به خصوص در خارج کشور مطرح هست کلمه است به نام شفافیت. و در واقع این کلمه به صورت یک واکنشی نسبت به فعالیت‌های سیاسی در زمینه مبارزه با حکومت اسلامی در خارج کشور مطرح میشه که اون فعالیت‌ها به صورت پنهان یا دربسته انجام میشه و مردم ازش خبری ندارن. مثلا صحبت تشکیل کنگره ملی میشه یا صحبت تشکیل یک آلترناتیو میشه در مقابل حکومت اسلامی، یک بدیل سیاسی در مقابل حکومت اسلامی، و مردم میگن که این کارهایی که اینا دارن میکنن شفاف نیست، ما خبر نداریم که چه اتفاقاتی میفته، اینایی که مدعی حرف هستند چه روند میکنن. به خصوص که خب به هر حال ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و خبر شدن مردم از یک ماجرا دیگه کار سختی نیست. شما فکر کنید که مثلا در 30 سال پیش که انقلاب ایران رخ داد، حتی رسوندن پیام خمینی به داخل کشور باید از طریق نوار و فلان و
بی بی سی
و بی بی سی البته. حالا که الان شما می توانید هر خبری رو بلافاصله از طریق اینترنت، از طریق رادیو تلویزیون های خارج از کشور به اطلاع همه برسونید، و در نتیجه اگر که نمی خواهیم اطلاع بدیم به کسی که چه می گذرد، لابد باید دلیل رو اقامه بکنیم، ولی معمولا دلیلی هم گفته نمی شود. حتی بعضی البته متوسط، تنها دلیلی که من دیدم متوسط میشن بهش اینه که یک کسایی توی این جلسات شرکت میکنند که اینها نمیخوان عرض کنم که هویتشون برای جمهوری اسلامی معلوم بشه، در نتیجه ما جریان رو در پشت درهای بسته انجام میده. در حال من میخواستم امروز میخوام راجع به این مفهوم شفافیت در عالم سیاست صحبت کنم. مسئله عمده این است که اگر ما معتقد به دموکراسی باشیم، اگر که ما دموکراسی خواه باشیم، مردم سالاری رو قبول داشته باشیم، این مردم سالاری لوازمی داره و بدون اون لوازم یک کار دموکراتیک نمیتونه انجام بشه. اساسا من 5 تا از این لوازم رو که در هر جامعه دموکراتی در دنیا شما نگاه بکنید خواهید یافت، عرض میکنم، و در هر جامعه استبدادی مفقود خواهند بود رو میخوام توضیح بدم که یکی از اونها این شفافیت. یعنی دموکراسی حداقل روی 5 تا پایه گذاشته شده که یکی از این پایه ها شفافیت. نخستین پایه دموکراسی البته وجود آزادی های مختلف، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی عقیده، آزادی نوشتن، آزادی مطبوعات، آزادی خود را نامزد انتخابات کردن، آزادی رأی دادن به هر کی که دلمون میخواد و غیره و غیره تا الی غیر النهایه. در مورد آزادی لزومی نداره آدم زیاد صحبت بکنه، همه میدونن آزادی یعنی چی. در کنار آزادی در یک فضای دموکراتیک، چون آزادی به تنهایی دموکراسی رو تضمین نمیکنه، میتونه منجر به هرج و مرج بشه، هر کی بگه آقا من دارم خود هر کاری که میخوام بکنم بکنم. در کنار آزادی اون پایه‌های دیگه هستن که این آزادی رو با کمک میکنن که لوازم دموکراسی رو تهیه بکنن. پایه دیگه مثلا تساوی حقوقی مردمان است. یعنی اینکه مردمانی که در یک حکومت دموکراتیک زندگی میکنند در برابر قانون و از لحاظ حقوقی دارای حق مساوی هستند در همه شئون زندگی اجتماعی. در یک دموکراسی نمیتوانند بگویند که مثلا مردها برتر از زنها هستند، دینداران بهتر از بیدینان هستند، مسلمانان یه امتیازی برتر از مثلا بهائیان دارند یا بقیه ادیان. نمیتوان یک جامعه دموکراتیک رو از لحاظ تساوی در مقابل قانون، برابری حقوقی تکه تکه کرد. همه شهروند یک جامعه دموکرات هستن، هم حقوق مساوی هم دارن و تنها از طریق روندهای قانونی است که میتوان آزادی یا حق یک آدم رو سلب کرد. یک قانون دموکراتیک در عین حالی که همه این آزادی ها و همه این تساوی ها رو تضمین میکنه و میده به مردمان، البته میگوید که خطاها هم چیست، چه کارهایی به ضرر اجتماع است، به ضرر افراد دیگر است و تنبیه هایی رو برای این خطاها معین میکنه که در نتیجه اون در اثر اون تنبیه هستش که مثلا زندان ساخته میشه و یکی میرود روی زندان. و باز قانون در مورد این که حق و آزادی افراد ازشون سلب بشه یا برای چه مدتی سلب بشه یا چگونه سلب بشه، باید تمام حقوق یک انسان رو محفوظ بداره. یک زندان،
حتی اگر یک قاتل باشه،
زندانیان طبق قوانین بین المللی دارای حقوقی هستند. آدمیان رو در یک حکومت دموکراتیک نمیتوان شکنجه داد، نمیتوان بیشتر از 24 ساعت در زندان نگه داشت و تفهیم اتهام نکرد و غیر و غیره که همه باهاش آشنا هستیم.
البته نه در ایران،
در حکومت دموکراتیک
میگم همه باهاش آشنا نیستن، حکومت اسلامی اصلا باهاش آشنا نیستن.
اونا هم خیلی آشنا هستن، برای اینکه میتونن سلبش بکنن
فقط.
چون میخوان سلبش بشه. شما نیا کنید که از شیخ فضل‌الله نوری در زمان مشروطه گفتش کلمه منحوسه آزادی، یعنی برای شیخ فضل‌الله و در نتیجه آقایون آخوندها و غیره اصلا کلمه آزادی کلمه منحوسه است. تنها اصلا انسان آزاد نیست، انسان مکلف و مجبور است به احکامی که این آقایون در اصلا توضیح و مسائلشون میدن. وقتی که شما مثلا یه خانمی آواز بخونه میگن این مفسد فل ارضه، یعنی در روی زمین فساد برقرار کرده و به این جور میگیرن، از زندان گرفته تا سنگسار همه جور اصلا تعذیر و تنبیهی هم دارن. خود به خود اینها آشنا هستن که آزادی چیه،
ولی باش مخالف،
باش مخالفن. در حکومت های دموکراتیک اونها هم میدونن آزادی چیه و باش موافقن و پاسدار آزادی ها هستن، پاسدار تساوی حقوقی هستن. در این حال پایه دیگر یک حکومت دموکراتیک تقسیم قدرته. به تمهیدات مختلفی سعی می شود که قدرت یک جا متمرکز نشه، پخش بشه بین عرض کنم که نهادهای مختلف، دوایر مختلف و انواع چیزهای دیگر. خطرناکترین تهدیدی که دموکراسی رو عرض کنم که در مقابل خودش داره مسئله تمرکز قدرت است در دست یک یا چند نفر. معنای استبداد، معنای دیکتاتوری دقیقا یک چنین چیزیست. مسئله دیگر باز در یک حکومت دموکراتیک آن است که قاعده کار بر شایسته سالاری گذاشته میشه. یعنی اینکه هر کسی اولا رقابت وجود داره برای هر منصبی، هر امتیازی، و شایسته ترین کسان برای اون مناصب انتخاب میشن که برن اونجا بنشینن و بدون شایسته سالاری همینی خواهد شد که در ایران هست که شما در قسمت اولین برنامه با کمال حیرت میگفتید این آقایون چرا آمدن سر فرهنگ و هنر مملکت یا میراث فرهنگی ما نشستن، در حالی که دارای هیچ سابقه و تخصصی در این زمینه نیستن. یعنی در حکومت اسلامی چیزی که وجود نداره شایسته سازی. حالا بگذاریم که خود آقای خمینی گفتش که تخصص اصلا به درد نمیخوره، تعهد لازم است. خب تخصص خودش بنیان شایسته سالاریه، یعنی هر کس به کاری گماشته بشه که در اون کار تخصص داره، وگرنه تعهد کردن به اسلام یا به انقلاب اسلامی که شایستگی برای کسی رو فراهم نمی‌کنه. ولی خب در یه حکومت دموکراتیک این گونه است. در یه حکومت عرض کنم که استبدادی درست برعکسش است. در یک جا شایسته سالاری موجوده، در جای دیگه شایسته سالاری مفقوده.
نه.
و میرسیم به پایه پنجم آزادی که مسئله شفافیت. شما نگاه بکنید که سلب آزادی، سلب حقوق مردمان، متمرکز کردن قدرت، از بین بردن شایسته سالاری، همه اینها در صورتی میتونه امکان پذیر باشه که دستگاهی که این کارا رو میکنه به مردم پاسخ بده نباشه. اگر قرار باشه که پاسخ بده، مردم خبرشن این چرا داره این کارا رو میکنه، خب گرفتاری براش ایجاد میشه. بنابراین در یه حکومت استبدادی همه چیز پشت پرده و پشت درهای بسته اتفاق میفته، در حالی که در یه حکومت دموکراتیک سعی میشه لااقل که همه چیز در شفافیت و در علن و در مقابل انظار مردمی که صاحب مملکت، صاحب حکومت هستند و نمایندگان خودشون و متصدیان امور رو انتخاب میکنن و اینها خدمتگزار و حقوق بگیر مردم هستند، در مقابل مردم این اتفاق بیفتند. حتی میشه گفت در تقریبا از حدود 7-8 سال پیش 1995 سازمانی به وجود آمد به نام سازمان شفافیت بین المللی که اینا نشستند و بر اساس این موازین دموکراسی که آزادی و تساوی حقوقی و تقسیم قدرت و شایسته سالاری و شفافیت باشه، آمدن یک شاخصی رو درست کردند و در پایان هر سال این سازمان گزارش می‌دهد و کشورهای جهان رو بر اساس میزان شفافیتی که جریان داره در اون کشورها طبقه بندی می‌کنه. و اگر که به شاخص‌های 30 ساله و این 7-8 ساله گذشته‌ای که این سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر کرده مراجعه کنیم، میبینیم که همیشه ایران در انتهای این جدول قرار داره و جدول به ما میگوید که یکی از کدرترین، حالا کدر رو در مقابل شفاف بذاریم، پنهان کارترین حکومت هایی که الان در روی کره زمین هستند حکومت اسلامیه. اینجا یه مسئلهی به وجود میاد به نام اینکه دولت‌های دموکراتیک در بعضی از موارد میگویند که ما نماینده مردمیم، با شفافیت و آزادی انتخاب شده ایم، در آزادی خودمون رو معرفی کردیم، مردم در آزادی ما رو انتخاب کردند، تشخیص دادند که ما شایسته کاری هستیم که هستیم و سرنوشت زندگی خودشون رو بدادن به دست ما. حالا ما داریم این جامعه رو اداره میکنیم و تشخیص میدیم که در فلان مسئله ما نباید این قضیه رو علنی کنیم که ما الان داریم چیکار میکنیم. بنابراین همه دولت‌های دموکراتیک هم دارای یک منطقه به نام مصالح ملی هستند که به ملت برمیگرده، مصالح ملت رو در نظر میگیرن، منافع ملی رو در نظر میگیرن.
همین مهم اینه که در اون پنهانکاری منافع خودشون نیست، منافع مردمه.
من عرض میکنم بیده کشور دموکراتیک مردم هم قبول دارن، میگوین که آقا ما به شما اعتماد کردیم و تازه دارای یک مسائل دیگه هم هستن که اگر فاش بشود که فلان دولت داره یک کار پنهانی میکنه به عنوان اینکه داره مساله ملی رو از کنگه تامین میکنه، اون مکانیزمی که دارن در کشورهای دموکراتیک باعث میشه که بلافاصله یارو از بکشن پایین و در این حال به هر حال دوره ای بودن مصادر قدرت خود به خود اجازه این رو نمیده که یک آدم بتونه مادام الان پنهانکاری بکنه. اما در یک کشور استبدادی دقیقا به لحاظ اینکه آزادی وجود نداره، تساوی حقوقی وجود نداره، تقسیم قدرت وجود نداره، شایسته سالاری وجود نداره و شفافیت وجود نداره، خود به خود عرض کنم که آنچه که به نام مصالح ملی پنهان می شود
هیچ ربطی به مردم نداره.
شما نگاه بکنید در مورد همین مسئله اتمی، هیچ چیز این مسئله با شفافیت انجام نشده. از اون ابتدا که اساساً افشا شد که دولت ایران در پی دستیابی به انرژی اتمیه، این عمل پنهانی انجام می‌گرفت تا زمانی که حالا مثلا مجاهدین مدعی هستن که اونها این رو افشا کردن. از اون به بعد هم در تمام دوران دولت آقای خاتمی که دولت اصلاح طلب شفاف مثلا بود و این مذاکرات مربوط به انرژی اتمی در ایران جریان داشت، مرتبا سازمان انرژی اتمی مواجه میشد با یک کارهایی که اینا کردن به خبر ندادن، در حالی که طبق تعهد بین‌المللی که داشتن باید هر کاری که میکردن به اونا اطلاع میدادن. آقای فلاحیان که عرض کنم که مسئول مذاکرات اتمی ایران بود با کشورهای پنجگانه اروپا و غیره، بعد از اینکه دولت خاتمی تموم شد و رفت، ایشون گفتش که ما با مهارت تمام اینقدر مذاکره کردیم که وقت داشته باشیم کار خودمون رو انجام بدیم. هنوز که هنوزم هستش، سانتریفیوژ میارن، اورانیوم غنی میکنن، همه حرفا، ولی نمیگن به ملت، حتی نمیان توضیح بدن که ای ملت ایران که انرژی اتمی حق مسلم شماست.
دروغ هم بهشون میگن.
همین دیگه.
اصلا این آقای نوریالا، این حکومت همه چیش بر دروغ و پنهانکاریه. شما ببینید، من چند روز پیش مطلبی برای من فرستاده بودن که آیت الله میگه که به تا میتونین به زنانتون دروغ بگید، یعنی جامعه ای که به مردم دروغ گفتن رو یاد میدن، جامعه ای که به مردم از مردم بهشون یاد میدن که پنهان کنید، با نزدیکترین شخصشون پنهان کنن، یعنی این جامعه خب معلومه از توش همین آقای احمدی نژاد خامنه‌ای در میان که دائم دارن در حال این کار هستن.
به خاطر اون پنج تا پایه وجود نداره دیگه. در امر شفافیت اون وقت مسئله‌ای که مهم است و مطرح هستش، مسئله رسانه هاست، مطبوعاته و آنچه که بین حکومت و مردم واسطه خبررسانی است. شما نگاه کنید که در حکومت مثلا اسلامی اجازه داشتن رادیو تلویزیون خصوصی وجود نداره، برای اینکه
کسی
حق نداره حرف بزنه، هر چی هست باید از جانب دولت به مردم تلقین بشه، همه دروغ ها و پنهانکاری ها، یا مطبوعات رو به طور فعلی به قول خودشون میبندن. یعنی یه روزی آقای خامنه ای اخا بیدار میشه، میره مشهد، میگه که آقا تمام این مطبوعات آژانس دشمن هستن، بعد بسته بشه. یا 32 تا مثلا روزنامه و مجله رو می‌بنده. ایران اگر کسی در مجله بگیره یا چیزی رو افشا کنه، مثل مجله سلام که قضیه سعید امامی رو افشا کرد، روزنامه رو که می‌بندن، هیچی، همه نویسندگانش هم می‌کنن تو زندان. نویسنده مطبوعات حق افشای مطالب رو نداره.
الان همین رایت دراویشو بستن، تمام روزنامه نگارانشون رو گرفتن انداختن تو زندان. درویش که فقط راجع به مسائل خودشون صحبت میکنن، شما فکر کنید
به حال من میخوام حرفم رو با این تمام بکنم. آغاز کردم با مسئله خارج از کشور، با اپوزیسیون، با احزاب و شخصیت های اپوزیسیون. میخوام این رو بگم که اگر که یک کسی مدعی این است که اپوزیسیون حکومت اسلامی است، اولین شرط کارش اینه که باید شفاف باشه. ما نمیتونیم در خارج از کشور همون کارهایی رو انجام بدیم که حکومت اسلامی در داخل کشور انجام میده و بعد بگوییم که ما آلترناتیو این حکومت هستیم و جانشین دموکراتیک این حکومت هستیم. به نظر من در خارج از کشور در مقابل یک حکومت استبدادی این پایه شفافیت مهمترین پایه میشه، چون آزادی که وجود داره نه اینکه اپوزیسیون به مردم بده، مردم در رفتن آمدن در کشورهای آزاد زندگی میکنن، بنابراین از اپوزیسیون انتظار ندارن که بهشون آزادی بده. تساوی حقوقی به اپوزیسیون رفتی نداره، به اشکام قوانین اون کشورها مربوطه. تقسیم قدرت باز به اپوزیسیون رفتی نداره. شایسته سالاری یک کمی مربوطه است، برای اینکه ما هنوز نمیدونیم این آدم هایی که میان و میگن که من رهبر سیاسی هستم، این شایستگی این سیاسی رو از کجا آوردن؟ بیشتر با بند و بست و عرض کنم که ارتباطات این قضیه صورت میگیره. اون چی که مهمترین عنصر میشه بنابراین بین این پنجتا در حوزه اپوزیسیون مسئله شفافیته. شما نگاه کنید که چندین تا حالا جمع شدند آدم ها که عرض کنم که با همدیگه راجع به سرنوشت آینده ایران صحبت بکنن. کنفرانس برلین، کنفرانس پاریس، کنفرانس لندن. اول کاری که میکنند میگویند که بنا به مصالحی این کنفرانس در بست. همین الان هفته، همین ویکند آینده، آخر هفته آینده در استکهلم عده‌ای از کسانی که مدعی رهبری سیاسی هستند دور هم جمع شدند و میخوان با هم صحبت بکنند. میگن ما بنا بر مصالحی نه تنها تماشاچی را نمیدیم تو این جلسه، خبرنگارم راه نمیدیم. بعد از اینکه جلسه تموم شد گزارش مطالبی رو که اونجا گفته شد براتون خواهیم گفت. شفافیت در حوزه اپوزیسیون چه مشکلی رو ایجاد میکنه؟ اگر که اون کاری که داره پنهان میشه بر ضد مردم نباشه، اگر کاری که داره صورت میگیره برای مردم هستش، خب باید همه درها باز باشه، مردم به طور شفاف با خبر بشن و در این حال بتونن قضاوت بکنن، بتونن ببینن آقا یک جلسه تشکیل شده 18 نفر آمدن سخنرانی میکنن، تو همین سخنرانی ها هست که مردم رهبران خودشون رو تشخیص میدن و میتونن بگن که آقا این شخص از اون شخص شایسته تر است، این شخص قابل باور، قابل اعتماده، میشه بهش تکه کرد، میشه بهش مأموریت داد که از جانب مردم عمل بکنه. اما اتفاقاتی که در پشت درهای بسته میفته هرگز راه به هیچ کدوم از مسائل دموکراتیک نمیده. بنابراین من فکر میکنم که ما در خارج از کشور که نگران سرنوشت آینده کشور خودمون هستیم، باید به این عنصر شفافیت اهمیت و اولویت بدیم و اون رو مثل یک متر، مثل یک سنجه به کار ببریم برای تشخیص قابل اعتماد بودن، ملی بودن، مردمی بودن و شایسته بودن رهبران سیاسی در کار مبارزه با حکومت اسلامی. اگر یه آقای به نام سردار مدحی بلند میشه میاد اینجا و اپوزیسیون رو سر کار میذاره، به خاطر اینکه کسی خبر نمیشه که چه بند و بست هایی داره با این سردار مدحی صورت میگیره، یه وقت گندش در میاد که طرف برگشته ایران و میگه من رفتم اونجا و اپوزیسیون رو سر کار گذاشتم. به نظر من در خارج از کشور اگر ما نگران آینده کشور هستیم، اگر اصلا دلمون میخواد به اون کشور برگردیم و از این جهان آزادی که درش زندگی میکنیم توشه ای رو برای اون کشور ببریم آن است که مجدانه بر سر شفافیت مسائل سیاسی بایستیم، تمرین کنیم تا در فردای ایران هم ما مدعیان آن باشیم که چرا حکومت شفاف نیست یا چرا